زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزنه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم همراهی بفرمایید. جنگ رمضان، جنگ اراده ها.
تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، دومین تجاوز به ایران در فاصله 9 ماه در وسط مذاکرات ایران و آمریکا بود. در حالی که دیپلمات‌های دو کشور و عمان کشور میانجی به تداوم مذاکرات ابراز امیدواری می‌کردند، رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران حمله کردند. این حمله نشان داد که ترامپ تا چه میزان تحت تأثیر بنیامین نتانیاهوی جنایتکار و کودک‌کش قرار دارد. نتانیاهو پس از ترور رهبران حماس و حزب الله و سقوط بشار اسد در سوریه، حمله به ایران را فرصتی برای ضربه نهایی به جریان مقاومت می‌دانست و به همین دلیل از هر فرصتی برای ضربه زدن به مذاکرات ایران و آمریکا استفاده می‌کرد. ضمن این که ترامپ به شدت تحت نفوذ و تأثیر لابی صهیونیسم در آمریکا بود. تحت تأثیر همین نفوذ، ترامپ در میانه مذاکرات با ایران به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. هر دو حمله ابتدا فرماندهان ارشد نظامی ایران را مورد هدف قرار دادند. در حمله دوم نتانیاهو و ترامپ تجاوزشان به ایران را با ترور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی آغاز کردند، اما روند تحولات برخلاف تصورات متجاوزان بود. ایران همانطور که رهبر شهید وعده داده بود واکنش منطقی به این تجاوز داد. منطقی شدن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی تبعات جهانی در عرصه‌های مختلف به دنبال داشت. در برنامه‌های پیشین به برخی از تبعات داخل ایران و ابعاد جهانی و منطقی شدن جنگ اشاره کردیم. در این برنامه می‌خواهیم به تثبیت و توسعه فرهنگ ایستادگی در سطوح فراملی این نبرد اشاره کنیم. جنگ 40 روزه فرهنگ مقاومت را از سطح ملی فراتر برد و به یک پدیده منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرد. شبکه‌های همپیمان در منطقه با هماهنگی کامل ضربات سنگینی به اهداف متجاوزان وارد کردند و پویایی و ریشه‌داری این شبکه را به اثبات رساندند. رژیم صهیونیستی پیش از تجاوز اول و دوم به جمهوری اسلامی بر این باور بودند که بعد از ضرباتی که به جریان مقاومت با حذف فرماندهان لایه‌های 1، 2 و 3 گروه‌های مقاومت در غزه، لبنان، سوریه و عراق و حتی ایران وارد کرده اند و بسیاری از زیرساخت‌های نظامی را از بین بردند، وقت از بین بردن کل جریان مقاومت است. اما واکنش منطقه‌ای به تجاوز به جمهوری اسلامی ایران خطای محاسباتی صهیونیست‌ها و آمریکا را آشکار کرد. در واقع جریان مقاومت با تجاوز صهیونیست‌ها و آمریکا به ایران دوباره با قدرت و اقتدار و اراده قوی‌تر برای مقابله با دشمن احیا شد. در سطح بین المللی نیز این ایستادگی به مثابه کتاب راهنمایی برای ملت‌های تحت فشار و سلطه آمریکا و صهیونیست‌ها تلقی می‌شود. این مقاومت و ایستادگی موج عظیم همدلی و حمایت مردمی از پایتخت‌های اروپایی تا قلب سرزمین‌های اسلامی به دنبال داشت. تجربه جنگ رمضان نشان داد که فرهنگ ایستادگی وقتی در یک ملت ریشه دوانید، نه با دیپلماسی و نه با موشک، که با جان مردم عادی به فراسوی مرزها سفر می کند. نخستین نشانه های این همدردی و همزاد پنداری با مردم ایران در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا پیش از پایان هفته اول جنگ در پایتخت‌های اروپایی دیده شد. در لندن، پاریس، برلین، مادرید، روم و استکهلم هزاران نفر از مردم عادی که بسیاری از آنها هیچ نسبتی با ایران یا اسلام نداشتند، پای سفارتخانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تجمع کردند. آنچه این تجمعات را از اعتراضات سیاسی پیشین متمایز می کرد، ماهیت فراحزبی و فرامذهبی آنها بود. در میدان ترافالگار لندن، فعالان صلح، دانشجویان چپگرا، زنان فمینیست و حتی گروه‌های کوچک یهودی ضد صهیونیسم در کنار مسلمانان انگلیسی ایستادند و علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا شعار دادند. یک خبرنگار مستقل پس از حضور در این تجمعات در یادداشتی نوشت: امشب در لندن کسی برای نفت ایران تظاهرات نمی کند. کسی پرچم هیچ حزبی را بر دوش ندارد. اینجا مادر سوئدی، کارگر ایتالیایی و دانشجوی فرانسوی جمع شدند تا بگویند قتل عام دیپلماسی به نام مبارزه با تروریسم خط قرمز وجدان جمعی اروپا است. در پاریس، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر بیانیه مشترک صادر کردند و حمله به ایران را نقض آشکار قواعد بنیادین نظم بین المللی خواندند. در برلین نیز صدها روشنفکر و هنرمند آلمانی با برگزاری یک شب شعر و موسیقی در حمایت از زنان و کودکان ایرانی زیر بمباران، بخشی از درآمد اجرای خود را به صلیب سرخ ایران اهدا کردند. این رویدادها به سرعت از طریق شبکه‌های اجتماعی در جهان پخش شد و تصویر ایران منزوی و تحریم شده را شکست و نشان داد که وجدان عمومی جهان به ویژه در قلب اروپا دیگر حاضر نیست هر تجاوزی را زیر پرچم تروریسم ستیزی بپذیرد. پهنه اصلی تأثیر جهانی و مقاومت شجاعانه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در جهان اسلام بود. در سراسر کشورهای اسلامی، از مراکش تا اندونزی و از ترکیه تا نیجریه، مسلمانان با ذوق و شوق کم نظیر پیگیر تحولات جبهه‌های مقاومت با صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در سطح منطقه بودند. هر پیروزی میدانی مقاومت را جشن می‌گرفتند. در استانبول در شب‌های مبارک ماه رمضان، هر شب پس از افطار هزاران نفر با در دست گرفتن پرچم‌های ایران و فلسطین به خیابان‌ها می‌ریختند و شادی خود را از باران موشک‌ها و پهپادهای ایران و جریان مقاومت بر سر صهیونیست‌ها و نظامیان آمریکایی در سطح منطقه ابراز می‌کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که فروش پرچم‌های سرنگ ایران در بازارهای استانبول و آنکارا در آن 40 روز به رکود بی‌سابقه‌ای رسید. در عمان پایتخت اردن مردم برخلاف مواضع دولت اردن در قهوه‌خانه ها و مساجد آشکارا برای سلامتی رهبر انقلاب و پیروزی ایران دعا می کردند. در کوالالامپور دانشگاهیان و طلاب علوم دینی نشست‌های هفتگی برای تحلیل ابعاد حقوقی و شرعی جنگ برگزار می‌کردند و از آن به عنوان الگوی جهاد دفاعی در عصر مدرن یاد می‌شد. در داکار، سنگال، امام جمعه یکی از بزرگترین مساجد آفریقا نماز باران برای نزول رحمت بر مجاهدان ایرانی برگزار کرد و این اقدام به سرعت در رسانه‌های محلی آفریقای غربی بازتاب یافت. در قاهره و تونس و رباط نیز برخلاف مواضع رسمی برخی دولت‌ها خیابان‌ها پر بود از شعارهای هواداران مقاومت. حتی در کشورهای مثل اندونزی و مالزی که هزاران کیلومتر با میدان جنگ فاصله داشتند، مردم با اشتیاق اخبار را دنبال می‌کردند و گروه‌های جوانان مسجد مراسم‌های برای شهدای گمنام ایرانی برگزار می‌کردند. این سطح از همزادپنداری مردمی مرزهای جغرافیایی را در هم نوردید و نشان داد که مقاومت دیگر یک جریان محدود به چند کشور مسلمان در منطقه غرب آسیا نیست و به یک ارزش فراقومی و فراملی در جهان اسلام تبدیل شده است. موج حمایت‌های مردمی اما فقط به همدلی و شادی محدود نماند. در پاکستان، کشمیر، عراق، افغانستان، یمن، بحرین و حتی مناطقی از هند و بنگلادش کمک‌های مردمی و بسته‌های امدادی مردمی به صورت خودجوش و نه از طریق دولت‌ها روانه ایران شد. در شهر کراچی پاکستان، بازاریان و اصناف با تشکیل کمیته تحت عنوان همبستگی با ایران مظلوم ظرف 10 روز بیش از 50 کامیون شامل مواد غذایی، دارو، پتو و تجهیزات پزشکی جمع‌آوری کردند و از طریق مرز زمینی به سمت ایران گسیل داشتند. تصاویر این کامیون‌ها که با پلاکارد‌های لبیک با ایران و مرگ بر آمریکا مزین شده بودند، بارها از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در کشمیر تحت اشغال هند که خود زیر شدیدترین سرکوب ارتش هند قرار دارد، مردم کشمیر با نشان دادن پرچم‌های ایران در تظاهرات هفتگی خود اعلام کردند که دشمن ایران دشمن همه مسلمانان جهان است. جمع‌آوری کمک‌های نقدی در مساجد سیرینگار و مظفرآباد برای خرید دارو و تجهیزات بیمارستان‌های صحرایی ایران یکی از خبرسازترین رویدادهای آن ایام در شبه قاره بود. در عراق اما جنس کمک‌ها متفاوت و عمیق‌تر بود. عراقی ها که سالها طعم جنگ و اشغال را چشیده بودند، نه فقط از طریق مرزهای رسمی که از طریق کاروانهای مردمی هشت‌الشعبی، محموله های سوخت، غذای کنسرو شده را به مناطق مرزی با ایران منتقل می کردند. یکی از فرماندهان میدانی هشت‌الشعبی در مصاحبه گفت: ما هر چه داشتیم گذاشتیم پای ایران، چون می دانستیم امروز نوبت ایران است و فردا نوبت عراق. این جنگ جنگ همه ما بود. در یمن که سالها در محاصره وحشیانه سعودی آمریکایی به سر می برد، فقیرترین مردم یمن توان مالی چندانی نداشتند، اما همان فقرا با سر دادن شعارهای حمایت از رهبر انقلاب در هر نماز جمعه روحیه تازه به جبهه ها می بخشیدند و ثابت کردند که همبستگی فراملی گاهی بیش از کمک های مادی به روحیه جنگ نیاز دارد. Thank you. دوستان عزیز شنونده یاران جان، در برنامه بعد با شاهدانی از پاکستان، عراق و لبنان و نیز فعالان مدنی اروپایی که در آن روزها در میدان حاضر بودند، انشاءالله با شما صحبت خواهیم کرد تا بشنوید که چگونه یک دعا، یک قوطی کنسرو یا یک پرچم کوچک میتواند جبهه های تازه در برابر بزرگترین ماشین جنگی تاریخ بگشاید. تا آن زمان و آن برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.